ساعت 8 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پایگاه فرماندهی نیروی دریایی اوکراین در سواستوپل اشغال شد. اطلاعات موجود در دستگاه شبیه‌ساز پیدا شده در خانه خلبان هواپیمای گم شده قبلا پاک شده بود. دادگاه قانون اساسی روسیه الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را قانونی دانست. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. قرارگاه فرماندهی نیروهای دریایی اوکراین در سواستوپل در شبه جزیره کریمه به اشغال نیروهای نظامی طرفدار روسیه درآمده است. خبرگزاری رویترز گزارش داده که صبح چهارشنبه افراد نظامی متعلق به نیروهای دفاعی کریمه و صدها تظاهرکننده با ورود به پایگاه دریایی متعلق به نیروی دریایی ارتش اوکراین و اشغال آن پرچم روسیه را بر فراز آن نصب کردند. گزارش از درگیری و خشونت منتشر نشده است. یک سخنگوی نیروی دریایی اوکراین گفت نیروهای نظامی کریمه مسلح نبودند. شبه جزیره کریمه با برگزاری یک رفراندوم بحث انگیز اعلام کرد که به روسیه پیوسته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز روز چهارشنبه معاهده پیوستن این شبه جزیره به روسیه را امضا کرد. دادگاه قانون اساسی روسیه ضمیم شدن شبه جزیره اوکراین به خاک روسیه رو قانونی دانست. والری زورکین رئیس این دادگاه روز چهارشنبه گفت دادگاه قانون اساسی معاهده الحاق جمهوری خودمختار کریمه و شهر سواستوپل به روسیه را مطابق قانون اساسی روسیه دانست. انتظار می‌رود پارلمان روسیه این هفته معاهده الحاق کریمه را تایید کند. دولت اوکراین، اتحادیه اروپا و آمریکا روند الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را غیر قانونی دانستند. به گفته مقامات دولت مالزی، اطلاعات موجود در دستگاه شبیه‌ساز پروازی که از خانه خلبان هواپیمای گم شده پیدا شده بود، پاک شده است. هشام الدین حسین، وزیر حمل و نقل مالزی، روز چهارشنبه با اعلام این خبر گفت کارشناسان در تلاش برای احیای اطلاعات پاک شده از این دستگاه هستند. همزمان در حالی که جستجوها برای پایان گرفتن هواپیمای گم شده خطوط هوایی مالزی وارد 12th روز می شود، خانواده تعدادی از مسافران چینی حاضر در این پرواز گفتند در صورتی که مقامات مالزی درباره این حادثه اطلاعات دقیقی ارائه ندهند، اعتصاب قضا خواهند کرد. دور دوم مذاکرات ایران و 6 قدرت جهانی برای دستیابی به توافق نهایی روز چهارشنبه در وین پایان یافت. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشرون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پایان این دور از مذاکرات در یک نشست خبری حضور یافتند و در آن کاترین اشتون این دور از مذاکرات را مفید و سازنده خواند. به گفته خانم اشتون درباره موضوعات تأسیسات عراق، غنی‌سازی اورانیوم، همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و تحریم‌ها گفتگو شد. در همین زمینه همکارم مهرداد قاسم‌فر گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
بعد از ظهر روز چهارشنبه با به پایان رسیدن آخرین دور از مذاکرات دو روزه ایران و 5+1 بر سر پرونده اتمی در وین، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دقایقی کوتاه در برابر خبرنگاران ایستادند و گزارش کوتاهی از آنچه که گذشت را ارائه دادند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به زبان انگلیسی و محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران به زبان فارسی، با مرور کلی بر مذاکرات دو روز گذشته تنها به ذکر این نکته اکتفا کردند که مذاکرات از 18 تا 20 فروردین سال نو خورشیدی برای رسیدن به راه حل نهایی ادامه خواهد یافت. آقای ظریف گفت
بر اساس چارچوب زمانبندی که دور قبل در گفتگوهامون تعیین کردیم، در جلسات دو روز گذشته، دیروز و امروز، ما بحث‌های بسیار محتوایی و جدی پیرامون و مفید پیرامون یک رشته از موضوعات داشتیم که شامل غنی‌سازی، راکتور عراق، همکاری های صلح‌آمیز هسته‌ای و تحریم ها. ما مجدداً از 7th to 9th در وین جلسه خواهیم داشت و گفتگوها و کارمون رو در مورد موضوع در توافق جامع ادامه کنیم. در فاصله الان تا اجلاس رسمی ما کارشناسان و متخصصین ما ملاقات خواهند کرد تا در مورد جزئیات موضوعاتی که به اونها واگذار شده بحث و گفتگو کنند.
در حالی که ایران در آستانه سال نو خورشیدی به سر می‌برد، خانم اشتون ضمن سخنرانش در این کنفرانس خبری به زبان فارسی سال نو را نیز تبریک گفت.
Minister, as I end, may I say to you, Sale No Mubarak.
چند روز پیش از این مذاکرات، عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران در تهران با بیان اینکه هنوز برای ورود به بحث‌های مربوط به دستیابی به توافق نهایی زود است، گفته بود که موضوعات سختی پیش رو داریم و چندان به نیات طرف مقابل خوشبینی نداریم. آقای عراقچی به خبرگزاری ایسنا درباره مذاکرات اخیر وین گفت که فضای مذاکرات خوب و جدی بوده و مباحث طرح شده مفید بوده است، اما هنوز برای اینکه وارد مذاکرات برای رسیدن به یک متن بشویم زود است. این گفته‌های عباس عراقچی در حالی بیان می شود که به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف روز چهارشنبه با بیان اینکه مذاکرات خوب پیش می رود گفت نسبت به اینکه مذاکره کنندگان تا 20 ژوئیه یعنی تا پایان مهلت 6 ماهه مقرر در توافق موقت به نتایج مورد نظر خود برسند خوشبین است.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره ساد رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونه.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
شنونده رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 27 دقیقه و به وقت اروپای مرکزی 17:37 است و شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. به گزارش دیگه گوش بدید درباره اوضاع شبه جزیره کریمه. پارلمان روسیه اعلام کرد تا 3 روز دیگر زمینه الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه رو فراهم خواهد کرد. پیشتر رئیس جمهوری روسیه با رهبران جدایی طلب کریمه معاهده برای الحاق این شبه جزیره به روسیه امضا و در پیان دادگاه قانون اساسی روسیه قانونی بودن این اقدام رو تایید کرد. درباره همین مسئله گزارشی بشنوید از آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین.
به رغم توافقی که میان وزرای دفاع روسیه و اوکراین برای پایان محاصره نیروهای اوکراینی در کریمه حاصل شده بود، نظامیان اوکراینی در 2 روز گذشته مورد حملات مکرر قرار گرفتند. سه‌شنبه پس از اینکه یک نظامی اوکراینی کشته و یک تن دیگر به شدت زخمی شد، وزارت دفاع اوکراین به نیروهای نظامی این کشور در کریمه اجازه داد برای دفاع از جان خود از سلاح گرم استفاده کنند. نخست وزیر اوکراین از وزرای دفاع آمریکا و بریتانیا خواست برای ممانعت از تبدیل رویارویی نیروهای نظامی روسیه و اوکراین در کریمه به جنگ تمام عیار میانجیگری کنند. در حالی که واکنش به این درخواست منتشر نشده، یک مقام ارشد ناتو به خبرگزاری اوکراینی اونیون گفت مناقشه کریمه راه حل نظامی ندارد و باید برای حل این بحران به دیپلمات‌ها فرصت بیشتری داد. دمیتری سیدرف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است به چالش کشیدن روسیه، کشوری که رسانه‌های ملیش آمریکا را به انفجار هسته‌ای تهدید می‌کنند، دور از ذهن است. اما اگر غرب جاه‌طلبی‌های پوتین را با فشار اقتصادی تنبیه نکند، کرملین با الحاق کریمه سیر نخواهد شد.
اروپا و واشنگتن должны начать разрабатывать новую концепцию сдерживания России по примеру.
آمریکا و اروپا باید سیاست خارجی خود را بازبینی و آن را به رویکردی تبدیل کنند که در دوره جنگ سرد بر جهان حاکم بود. تحریم‌های شدید از نوعی که علیه ایران اعمال شده بود باعث تعمیق بحران اقتصادی در روسیه خواهد شد و به کرملین اجازه نخواهد داد در قرن 21 کشور گشایی کند. این رویکرد به خود غرب نیز لطمه وارد خواهد کرد، اما چشم پوشی از آن زمینه برای پیشبرد سیاست کرملین را هموار خواهد کرد و نام این سیاست فاشیسم است.
چهارشنبه برای هشتمین بار از آغاز اشغال کریمه شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه خواهد داشت. اما تشکیل اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل به محوریت اوکراین که برای پنجشنبه برنامه ریزی شده بود به تاریخ نامعلوم موکول شد. سه‌شنبه سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت بانکیمون تلاش‌های خود را برای کاهش تنش‌ها در اوکراین تشدید کرده و از طرفین مناقشه خواست فوراً گفتگوی سازنده را آغاز کنند. کیف برها اعلام کرده آماده مذاکره با موسکو است. روسیه که همواره گفته در اوکراین دولت مشروع وجود ندارد که بتوان با آن وارد مذاکره شد، به تازگی پیش‌شرط‌های برای آغاز مذاکره منتشر کرد که در میان آنها تعلیق انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین تا زمان تصویب قانون اساسی جدید، تبدیل اوکراین به فدراسیون، اعلام زبان روسی به عنوان زبان دوم رسمی و عدم پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و ناتو است. سه‌شنبه به رسمیت شناختن کریمه به عنوان بخش از خاک روسیه نیز به این فهرست افزوده شد. وزارت خارجه اوکراین این مطالبات را مداخله جویانه خواند و رد کرد. الحاق کریمه نیز مورد اعتراض سرسخت مقام‌های اوکراینی قرار گرفت. وزارت خارجه روسیه چهارشنبه در بیانیه غرب را متهم کرد که با حمایت از آنچه کودتای ضد دولتی در اوکراین خوانده شده، معاهده تضمین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین در ازای نابودی وزارتخانه هسته این کشور را نقض کرده. روسیه نیز بر اساس این معاهده ضامن تمامیت ارضی اوکراین بود، اما ولادیمیر پوتین مدعی شد پس از تحولات اخیر اوکراین دیگر آن کشوری نیست که روسیه با آن این معاهده را امضا کرد. ایگور شاروف تحلیلگر سیاسی در مسکو درباره اهداف کرملین میگوید
روسیه грубо говоря разрушает всю ту систему взаимоотношений своими шагами сейчас которая сложилась в мире после второй
войны. روسیه نظم جهانی که پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمده بود را برهم زد. پوتین صراحتاً گفت غرب نه از حقوق بین الملل که از حق زور استفاده می کند. طبعاً به نظر وی روسیه نیز انقدر قدرتمند شده که بتواند تمام تعهدات بین المللیش را پایمال و زورگویی کند. باعث تأسف است که این سیاست عمدتاً برای انسجام داخلی در روسیه و تضمین بقای حکومت پوتین و اطرافیانش اتخاذ شده.
غرب سیاست روسیه در اوکراین و الحاق کریمه را محکوم کرده و نسبت به تحریم‌های بیشتر و انزوای روسیه هشدار می‌دهد. چهارشنبه دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه این تهدیدها را به سخره گرفت و گفت غرب هنوز درک نکرده که جهان بار دیگر دو قطبی شده است. آن رئیسکای رادیو فردا کیف.
و بشنوی خبری درباره کشته‌های حوادث چهارشنبه آخر سال ایران. سازمان پزشکی قانونی ایران مرگ 3 نفر را در حوادث شب چهارشنبه آخر سال تایید کرد. خبرگزاری ایرنا به نقل از روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی کشور گزارش داده که در حوادث چهارشنبه شب ایران پسر بچگی 12 ساله در شهر تهران و 2 مرد 28 و 25 ساله در نظرآباد استان البرز جان خود را از دست دادند. علت و چگونگی مرگ این افراد اعلام نشده. پیشتر خبرگزاری ایسنا و فارس گزارش داده بودند که 1 دختر بچه 8 ساله نیز در تهران بر اثر پرتاب شیء انفجاری جان خودشون را از دست داده و پلیس نیز 1 فرد مظنون در این باره را بازداشت کرده. احمد رضا رادان جانشین فرمانده پلیس ایران هم از توقیف 20 خودرو در جریان حوادث چهارشنبه شب که به گفته آقای رادان هنجار شکن بودن خبر داده. و خبر دیگر این که سخنگوی دولت ایران میگوید مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از 20 فروردین با ثبت نام از متقاضیان دریافت یارانه آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری ایران آقای نوبخ روز چهارشنبه پس از آخرین جلسه هیئت دولت ایران در سال 92 گفت در فرم هایی که در فضای مجازی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد از آنها اطلاعاتی درباره وضعیتشان به عنوان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل خواسته می شود.
نگاه من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت. برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا. وبسایت رادیو فردا. فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
به لحظات پایانی این بخش خبری می رسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.